خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با کشت مواد مخدر در داخل افغانستان. فرصت کمی است من خبر رو بخونم خدمت شما. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان با تاکید بر افزایش صادرات افغانستان گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا صادرات پنبه از این طریق افزایش بدیم. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان اظهار داشت افغانستان در 6 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته 50 میلیارد افغانی افزایش صادرات داشته و افزود رشد صادرات افغانستان به سمت ترقی و پیشرفت واقعی هدایت می کنم. عزیزی گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا بتانیم از طریق این دو کشور صادرات پنبه و دیگر کشورها داشته باشیم. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان پیش از این هم گفته بود که با مقامات ایران و ترکمنستان برای تأمین مواد اولیه با قیمت‌های استثنایی در حال رایزنی هستیم. فاضل محمد فضلی رئیس اداره صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در نیمروز هم چندی قبل گفته بود هیئت حاکمه افغانستان در نظر داره راه تجارتی جدیدی با ایران ایجاد بکنه. خب عزیزان شنونده به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همه شب دیوان دگر بار زیستن جیره بیاید 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 که گلزار دمیده بیاید بیاید که دلدار رسیده بیاید بیاید که گلزار دمیده بیاید بیاید که دلدار رسیده
با اعلام ساعت 7:30 با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت در نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان که اواسط نوامبر برگزار می شود هیئت طالبان شرکت نمی کند. زمیر کابلوف افزود که در نشست آینده مسکو در مورد افغانستان فقط اعضای چارچوب مسکو شامل روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. این نشست قرار است تا اواسط نوامبر یعنی 15 روز آینده برگزار شود. نشست قبلی مسکو 20 اکتبر سال گذشته برگزار شده بود. برخی منابع رسانه‌ای در افغانستان از اقدام طالبان در برهم زدن نشست خبری زنان در کابل خبر دادند. گفته می شود نشست شماری از زنان فعال سیاسی مدنی که امروز در منطقه دشت برچه کابل برای اعلام موجودیت جنبش زنان افغانستان برای برابری گرد هم آمده بودند با حضور طالبان برهم خورده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای طالبان مانع حضور خبرنگاران در این نشست شده و برخی از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان را با خود بردند. تا کنون طالبان درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. اداره خط آهن دولت طالبان از تکمیل بخش سوم خط آهن خواف هرات در آینده نزدیک خبر داد. پس از افتتاح 2 سال پیش خط آهن خواف هرات با حضور مجازی رؤسای جمهوری پیشین ایران و افغانستان، تنها 2 نوبت قطار آزمایشی روی این ریل به حرکت درآمد و هنوز عملیات رسمی انتقال کالا و مسافر از این مسیر ریلی آغاز نشده است. این خط آهن که با کمک ایران ساخته شده سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. قطعه سوم خط آهن خواف هرات که 63 کیلومتر است سال گذشته در پی تحولات سیاسی افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور آسیب دید و تجهیزات موجود در ایستگاه روزنک به سرقت رفت. اداره خط آهن افغانستان امروز در توییت اعلام کرد با پایان عملیات ساخت خط آهن خواف هرات در چند روز آینده بهره برداری از این خط آغاز خواهد شد. تجار افغان میگویند که ترانزیت از طریق این خط آهن 30% هزینه های حمل و نقل را کاهش خواهد داد. کار ساخت این خط آهن 14 سال پیش آغاز شده بود. ساکنین ولایت تخار افغانستان از توزیع مواد غذایی فاسد در این ولایت از سوی برنامه جهانی غذا خبر دادند. شماری از شهروندان ولایت تخار با انتقاد از کیفیت مواد غذایی توزیع شده توسط برنامه جهانی غذا مانند آرد، روغن و حبوبات گفتند برخی از این مواد بی کیفیت و فاسد است. گلاله یکی از ساکنین ولسوالی کلفکان ولایت تخار به آبا گفت آرد توزیع شده توسط برنامه جهانی غذا بسیار بی کیفیت است و قابل استفاده نیست. عبدالقدوس از ساکنین ولسوالی فرخار نیز گفت برای او آرد فاسد توزیع شده است، اما به دلیل فقر مجبور شده از این آرد استفاده کند. در همین حال وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان درباره شکایات مردمی از کیفیت مواد غذایی توزیع شده گفت این نهاد تلاش میکند مواد غذایی بی کیفیت را از نیازمندان گردآوری و مسترد کند و به جای آن مواد با کیفیت توزیع کند. اداره هواشناسی افغانستان درباره بارش‌های شدید و احتمال جاری شدن سیل در ولایات بادغیس، فاریاب و جوزجان هشدار داده است. اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرد فردا جمعه بارش‌های شدیدی در سه ولایت بادغیس، فاریاب و جوزجان روی خواهد داد که موجب جاری شدن سیل در این مناطق خواهد شد. بر اساس این پیشبینی، ابرهای بارانزا از سمت ولایات هرات و فرا وارد افغانستان شده است و فعالیت آن از نیمه های امشب آغاز می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامی داشت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی این روز را عرصه نمایش ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران و میدان رسوایی و استیصال رژیم تروریستی و ضد بشری آمریکا دانست. فردا جمعه 13 آبان مصادف با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. 43 سال پیش در چنین روزی دانشجویان ایران در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 13 آبان با اشاره به فهرست طولانی و متنوع دشمنی‌های قصر سفید علیه نظام اسلامی و ملت ایران که هر یک در معادله معکوس به شکست خفتبار برای آنان منجر شد تصریح کرده است. 13 آبان ماه تجسم شرارت‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ایران اسلامی است و ملت عظیم و شأن ایران قوی مستقل و سربلند فردا با حضور پرشور انقلابی و الهام بخش در تظاهرات سراسری گرامی داشت این یوم الله بزرگ شکست فتنه امریکای صهیونیستی اغتشاش و تأخیر در جنگ ترکیبی همه جانبه را اعلام و مقاومت ایستادگی و استکبار ستیزی ایرانیان را برخ جهانیان به ویژه حاکمان پلید و بیخرد قصر سفید خواهند کشید. رئیس کل بانک مرکزی ایران از گسترش همکاری‌های بانکی و اقتصادی ایران و عمان خبر داد. علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز بعد از دیدار با طاهر بن سالم العمری رئیس بانک مرکزی عمان با اشاره به وصول بیش از 500 میلیون دلار از وجوه ایران در انگلستان با کمک عمان گفت. در دیدار امروز با رئیس بانک مرکزی عمان در موضوعات مختلف گفتگو کردیم که در تمام زمینه‌ها بین دو طرف اشتراک نظر وجود داشت و توافقات خوبی نیز انجام شد و این مسیر موفق را ادامه خواهیم داد. طاهر بن سالم العمری رئیس بانک مرکزی عمان نیز با تاکید بر این که به دنبال تکمیل مناسبات و همکاری‌های گذشته با ایران در حوزه بانکی و پولی هستیم گفت که این دیدار با هدف گسترش و همکاری بین دو کشور انجام گرفت. سفارت ایران در بیروت مراسم گرامی داشت شهدای حمله تروریستی را به حرم شاه چراغ علیه السلام شیراز برگزار کرد. سفارت ایران در بیروت مراسم گرامی داشت شهدای حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام شیراز را برگزار کرد. بر اساس این گزارش رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان، رئیس فراکسیون مقاومت و برخی گروه‌های مقاومت فلسطین در این مراسم شرکت کردند. دفتر یادبود شهدای فاجعه تلخ و غم‌انگیز حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت پاکستان هم گشوده شد. سفارت ایران در شهر اسلام‌آباد امروز و فردا میزبان دیپلمات‌ها، مسئولان و افرادی خواهد بود که برای ابراز همدردی با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در پی فاجعه تروریستی در حرم شاه چراغ و احترام به قربانیان به این سفارت مراجعه خواهند کرد و دفتر یادبود شهدای جنایت تروریستی شاه چراغ را امضا می‌کنند. امضای این دفتر یادبود علاوه بر این که ادای احترام به شهدای حمله داعش و ابراز همدردی با هموطنان و اعضای خانواده‌های آنان است، مهر تاییدی بر سند فداکاری‌های بزرگ ملت ایران در مبارزه با تروریسم محسوب می‌شود. اقدام تروریستی داعش یک موج جهانی محکومیت را در پی داشت و در همسایه شرقی پاکستان نیز. مقامات دولتی، رهبران سیاسی و مذهبی این کشور نیز حمله به حرم شاه چراغ و شهادت مظلومانه شهروندان ایرانی را به شدت محکوم کردند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از روزهای زندگی را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم. حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام سخن گفتیم. اینک در ادامه با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می‌دهد که بتواند با سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید، دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند و همینطور شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست. و همین جهت در اسلام نکات فراوانی در مورد آداب سخن گفتن را چشم می‌خورد. از آموزه‌های اسلامی در می‌یابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد، و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره به محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب و آن هم در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌های پسندیده و شایسته انتخاب شود، زیرا در زبانشناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنثی دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تاثیرگذار و برخوردار بودن از لحنی دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره‌مند باشیم. دوستان عزیز، ارتباط کلامی بخش مهمی از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می دهد، اما افراد معدودی مهارت های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارند، چرا که مهارت ها و شیوه های بیان یاد گرفتنی و آموختنی اند و فقدان آنها سردی و بی اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش های فراوان در میان گروه های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که با نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که می خوانیم: با مردم به نیکی سخن بگویید. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی، را با هم بشنویم.
سخن گفتن به عنوان وجه تمایز انسان با سایر موجوداتی که خدای متعال خلق کرده اهمیت بسیار والا و ویژه‌ای داره. خدای متعال از این موهبت و از این نعمت در آیات متعددی از قرآن به نیکی یاد کرده. در سوره الرحمن آیه 4 خدای متعال به نعمت بیان و سخن اشاره روشنی داشته. سخن گفتن همونطور که میتونه سرنوشت آدمها رو به سوی خیر تعیین بکنه، گاهی هم میتونه عاقبت شوم و سرنوشت بدی رو برای انسان رقم بزنه. حضرت علی علیه السلام در بیان روشنی اشاره به این موضوع دارند و میفرمایند که خدای متعال چیزی زیباتر از سخن و نیز زشت تر از سخن خلق نکرده. ما خلق الله عز و جل شیئاً احسن من الکلام ولا اقبح منه. چرا که با سخن گفتن انسان رو سفید و خوشبخت میشه و نیز با سخن گفتن که گاهی ممکنه انسان رو سیاه و بدبخت بشه. و معنای این کلام اینه که زبان سرنوشت آدمها رو تعیین میکنه. پس در هنگام سخن گفتن باید تأمل بکنه و بیهوده سخن نگه. یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی ما آدم‌ها با همدیگه کلام و گفتگوه. این که بتونیم از این ابزار به نحو مطلوب و صحیح استفاده بکنیم مستلزم توانایی‌های فطری و مهارت‌هایی هست که یا خدای متعال در هنگام خلقت در نهاد ما قرار داده و یا با تمرین و کسب آموزش‌هایی میتونیم این مهارت‌ها رو فرا بگیریم. خدای متعال در آیات متعددی از قرآن از پیامبر اکرم خواسته که با مردم صحبت بکنه. قل یعنی بگو، کلمه‌ای که در قرآن بیش از هزاران بار تکرار شده و این یعنی منطق اسلام، منطق گفتگو و ارتباط کلامیه. البته که باید تلاش بکنه که این کلام رو هرچه زیباتر و در قالب‌های نیکوتری ارائه بکنه. قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد و و آیات متعدد دیگری که این کلام در اون به کار رفته و این یعنی سخن گفتن رو جدی بگیری.
عزیزان، اندیشیدن پیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکلی را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید، اندیشش را به کار می‌گیرد و آثار و پیامدهای احتمالی گفتارش را پیش بینی می‌کند. آنگاه در صورت لزوم سخنی سنجیده و آراسته به ادب بر زبان جاری می‌سازد. امیرالمومنان علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: مرد با ایمان چون بخواهد سخنی بر زبان آورد، در آن نیک بیندیشد، اگر نیک باشد آشکارش کند و بگوید، و اگر بد باشد پنهانش دارد. دوستان، سخن گفتن عامل تفهیم مطالب و تفاهم در زندگی اجتماعی آدمی است و هرچه اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب سخن گفتن و خوب صحبت کردن و مقید بودن و آداب گفتگو بیشتر احساس می شود. لذا بهره‌مندی از این توانایی عاملی برای دستیابی سریع‌تر و اهداف است. عزیزان شنونده، در برنامه آینده با شما از آداب سخن گفتن و بایدها و نبایدهای کلام سنجیده که نقش بسیار مهمی در سبک ارتباط با دیگران دارد سخن خواهیم گفت. تا برنامه بعد، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بازدید 870 هزار گردشگری خارجی از تاجیکستان در 9 ماه سال 2022. چهارمین روز از روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان و رونمای از 40 اثر نفیس خوشنویسی با حضور وزیر فرهنگ ایران در دوشنبه. و برگزاری همایش 30 سال روابط تاجیکستان و ایران در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بازدید 870 هزار گردشگر خارجی از تاجیکستان در 9 ماه سال 2022. در 9 ماه سال جاری 870 هزار گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کرد. تا این مدت بیش از 870 هزار شهروند خارجی به تاجیکستان سفر کردند که نسبت به زمان مشابه سال 2021 2.5 برابر بیشتر است. در سال جاری بیشتر از همه به تاجیکستان شهروندان ازبکستان سفر کردند و تعداد آنها 66% از کل بازدید کنندگان هستند. تعداد شهروندان روسیه که از ابتدای سال جاری به تاجیکستان سفر کردند 225 هزار یعنی 25%، قزاقستان 18 هزار نفر، ایالات متحده 5400 نفر، ترکیه 600 نفر، قرقیزستان 400 نفر و افغانستان 300 نفر بودند. بر اساس آمار پیش بینی از 685 هزار نفر از کل این بازدید کنندگان بر اساس معلومات سازمان جهانی گردشگری و عمومی گردشگری ارزیابی می شود. از 40 اثر نفیس خوشنویسی که بر روایت موزون از عمق روابط فرهنگی دو ملت تاجیکستان و ایران است، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد. مجموعه 40 اثر نفیس خوشنویسی که به خط استاد کاوه تیموری آراسته شده است، البوم چراغ دوستگانی، ورقهای رنگین چراغ دوستگانی روایت موزون از عمق روابط فرهنگی دو ملت تاجیکستان و ایران است، اشعار سرشار از عاطفه و لبرز از عشق و مشترکات فرهنگی در این مجموعه بهترین احساسات دو ملت را به زبان هنر بیان کرده است. همنشینی شعر و خط و هنر فاخر تذهب نمای از هنر ایرانی را در پیوند با هنر تاجیکستان عرضه داشته است که مخاطب از آن لذت خواهد برد. در کنار ثبت تاریخی 26 تابلو در این مجموعه، نمایش 40 اثر دیگر در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان بر غنا و قوت کار افزوده است. با مناسبت 30 سال روابط تاجیکستان و ایران همایش برگزار شد. در تاریخ 1 نوامبر در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران با ابتکار مرکز تحقیقات استراتژیکی زیر نظر ریاست جمهوری تاجیکستان، سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران با مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ایران، به نام 30 سال روابط تاجیکستان و ایران و وضعیت چشماندازها و کنفرانس مشترک بین المللی برگزار شد. در پایان این همایش بین المللی دو کتاب کارشناسان ایرانی و تاجیکستانی در زمینه روابط دو جانبه رونمایی شد. 30 عنوان کتاب نویسندگان تاجیک در ایران منتشر می شود. مریم خالقزاده کارمند مرکز مطبوعاتی وزارت فرهنگ تاجیکستان با اعلان این مطلب گفت محافل شعر شاعران تاجیک و ایرانی با حضور نمایندگان فرهنگ تاجیکستان برگزار شد و افزود همچنین کتاب‌های شاعران تاجیک منتشر شده در ایران نیز در این محفل ارائه شد. همچنین در سالن سینمای وطن در شهر دوشنبه فیلم‌های سینماگران ایرانی به نمایش درآمد که تا 5 نوامبر ادامه خواهد یافت. محصولات تاجیکستان در 8 نمایشگاه بین المللی سلنگار 2022 ملایزیا ارائه شد. سفارت تاجیکستان در ملایزیا در 6 اجلاس بین المللی تجارتی سلنگار 2022 شرکت و محصولات تاجیکستان را در 8 نمایشگاه بین المللی سلنگار 2022 به عنوان پس از فردا ارائه کرد. با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، محصولات غذایی و آشامیدنی های طبیعی تولید کنندگان داخلی مانند سیامه، آب فیض‌آباد، امیری، ویتامین های تاجیکستان و توت پامیر نمایش داده شد. 8 نمایشگاه بین المللی سلنگار 2022 نمایشگاه مورد غذایی و نوشیدنی است. بحران مهاجران و پناهجویان در انگلیس، سیاست ها و رویکردهای دولت انگلیس سبب شد 96% پناهجویانی که پارسال وارد این کشور شدند در شرایط نامناسب اردوگاه ها و پادگان های ویران شده ارتش و بلا تکلیفی به سر ببرند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
700 migrants
that the conditions there are unacceptable.
There is nothing patriotic about making children suffer.
اوقای مهاجران. این روزها محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس مدام درباره مهاجرانی که از آبراهی جنوب این کشور وارد آن می‌شوند می‌گویند و از آن به عنوان بحران یاد می‌کنند. به خاطر ورود کمتر از 40,000 نفر به کشوری که دارای 6 اقتصاد بزرگ جهان است.
دولت بریتانیا بر اساس منشور پناهجویان مسئولیت داره درخواست پناهجویانی که وارد این کشور میشن بپذیره.
بر اساس گزارش‌های رسمی عمده پناهجویان از کشورهایی میآیند که انگلیس در جنگی ویرانگر به آنها حمله کرده، همچون عراق و افغانستان، یا از کشورهای دوست انگلیس همچون آلبانی.
با رکورد 12,000 نفری پناهجویان آلبانیایی مواجهیم که 2 پیش 50 بودند.
حالا برخی ابعاد ماجرای سربسته مراکز نگهداری از پناهجویان در سخنان برخی نمایندگان احزاب رقیب برملا می شود.
در شرایطی وحشتناک 4,000 پناهجو در اردوگاهی ساکنند که برای اسکان 600 نفر تعریف شده، اما شماری از خانواده ها هفته هاست در آنجا اسکان دارند. شرایط اردوگاه غیر انسانی، پرآشوب و مملو و از بیماری های عفونی و خشونت است.
وزیر کشور دولت جدید انگلیس اما منتقدان را به بهره برداری سیاسی از موضوع پناهجویان علیه دولت متهم می کند و پناهجویان را با واژه‌ای تأمل برانگیز اشغالگر می‌نامد.
The British people deserve
مردم بریتانیا حق دارند بدانند کدام حزب در مبارزه با اشغال سواحل جنوبی کشورمان از جانب پناهندگان جدی است و کدام حزب جدی نیست.
بقیده نهادهای حامی حقوق مهاجران، مواضع حزب حاکم که از 12 سال پیش قدرت را در این کشور در دست دارد، جانی تازه به گروه‌های راست افراطی و ضد مهاجران بخشیده، تا جایی که آنان آزادانه نژاد پرستانه ترین سخنان را بر زبان می‌رانند.
سیاست‌های گذشته ما موجب شد ما با انگل‌ها و قارچ‌های سمی مواجه شویم که هنوز هم وارد این کشور می‌شوند.
تحریک و میدان دادن به گروه‌های راست افراطی راه را برای آتش زدن اردوگاه آوارگان و پیشتر ترور جوکاکس، نماینده حامی پناهجویان و حقوق فلسطینیان در این کشور، هموار کرده است. بنابر اعلام نهادهای ناظر، سیاست‌ها و رویکردهای دولت انگلیس سبب شده 96% مهاجران و پناهجویانی که پارسال وارد انگلیس شدند در شرایط نامناسب اردوگاه‌ها و پادگان‌های متروک ارتش و در بلا تکلیفی به سر برند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفارت آمریکا در دوشنبه اعلان کرد 5 اکتبر نمایشگاه مجازی دانشگاه‌ها و کالج‌های این کشور در تاجیکستان برگزار می‌شود. نمایشگاه مجازی ساعت 14 تا 20 به وقت محلی با حمایت سفارت ایالات متحده در تاجیکستان برگزار می‌شود. در این نمایشگاه مجازی نمایندگان 50 دانشگاه و کالج ثبت نام شده آمریکایی شرکت و به صورت زنده به همه سوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. برای شرکت کنندگان همچنین وبنارها به صورت موضوعات مختلف از جمله وبنار با مشارکت کنسول مسابقات و اعطای جوایز پیش بینی شده است. برای اولین بار در تاریخ مالی مسکو معاملات بورس مسکو با پول ملی تاجیکستان آغاز شد. برای اولین بار از 31 اکتبر سال جاری مبادلات بورس مسکو با پول ملی تاجیکستان یعنی سامانه آغاز شد که یکی از جنبه‌های مهم رشد تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور محسوب می‌شود. همان طوری که تحلیلگران پیش از این بیان کردند، بیش از 57% از تسویه حساب‌ها در تجارت متقابل با پول ملی روسیه و تاجیکستان انجام می‌شود. اکنون جفت روبل و سامانه معاملات را با بزرگترین منطقه هلدینگ بورس روسیه آغاز کردند که با هدف امکان رشد همکاری‌های مالی و تبادل کالا در جمهوری است. بورس مسکو یکی از بزرگترین بورس‌های جهان به حساب می‌آید و عرضه پول ملی سامانه در گردش آن را نشان موفقیت جدید اقتصاد تاجیکستان می‌دانند. فرش با ارزش 300 هزار سامانه، نمایشگاه فرش محصولات ایرانی در شهر خوجند آغاز به کار کرد. فرشی که تمام پادشاهان نژاد ایرانی و رویدادهای تاریخ ایران بر آن نقش بسته است، در نمایشگاه و فروش محصولات ایرانی در کاخ سغدیان شهر خوجند در قالب روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نرخ 300 هزار سامانی به فروش میرسد. ابعاد این فرش 1/5 × 3 متری است و پادشاهان ایرانی لحاظات مبارزه قهرمانان برای حفظ سرزمین خود و دیگر لحاظات تاریخی این کشور به تصویر کشیده شده است. همچنین نقش بر روی فرش وجود دارد که نشان می‌دهد نیکان این ملت اهل علم و فرهنگ بودند. همزمان فرش‌های دیگر نیز در شهر خوجند به فروش می‌رسد که حاکی از صحنه‌های جالب، واقعیت‌های گذشته و زندگی طبیعی بی‌نظیر سرزمین ایران است. گفتنی است این نمایشگاه در تاریخ 1 نوامبر در موزه ملی تاجیکستان افتتاح شد. یادآور می‌شوم که در 31 اکتبر در تئاتر اکادمی دولتی اپرا بالت تاجیکستان به نام صدرالدین عینی روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان آغاز شد و تا 6 نوامبر ادامه خواهد داشت. اشایر لبنانی اخراج سفیر سعودی را از این کشور خواستار شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
اشایر لبنان خواهان اخراج سفیر عربستان سعودی از این کشور شدند. ولید بخاری سفیر سعودی در جریان بازدید از منطقه فاعور قرار بود با اشایر این منطقه جلسه ای برگزار کند. که به علت ترس از انتقادها به سیاست‌های مداخله جویانه سعودی در لبنان از شرکت در این جلسه امتناع کرد.
یعنی بلا شک ان السعودیه،
بدون شک سعودی‌ها به هیچ کدام از همپیمانان خود وفادار نبوده و نیستند. این عشایر طرفدار حریری و همراه سعودی‌ها بودند، اما آل سعود حالا میگویند تاریخ مصرف آنها تمام شده است. آل سعود تنها به دنبال خواسته های خود با سوء استفاده از لبنانی هاست.
ولید بخاری 10 روز قبل نیز با سفر به فرانسه و دیدار با مقام های این کشور سعی دارد نظر آنها را برای روی کار آوردن رئیس جمهوری ضد جریان مقاومت در لبنان جلب کند. و در عین حال دیدارهای پیدا و پنهانش با دوروتی شیا سفیر امریکا در بیروت افزایش یافته است.
نمیدانم چه باید بگویم. دخالت سعودی ها در امور داخلی ما با همراهی آمریکا کاملا آشکار است. تمام این اقدامات برای انتخاب رئیس جمهوری همراه با آنهاست. حافظه تاریخی ما پر از دخالت های توهین آمیز و اقدامات ناشایست آل سعود در لبنان است.
امیر الکپتاگون عبدالمحسن بن ولید آل سعود.
نام عربستان سعودی برای لبنانی ها یادآور قاچاق مواد مخدر توسط شاهزاده سعودی،
اعلن استقالتي من رئاسه الحكومه اللبنانيه،
بحران استعفای اجباری سعد حریری نخست وزیر اسبق، استعفای شربل وهب وزیر امور خارجه،
هذه الحرب اليمنيه عبثيه يجب ان تتوقف،
استعفای جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی و توهین‌های مکرر است.
تحلیلگران معتقدند سفیر عربستان سعودی با سفر به مناطق مختلف لبنان به دنبال تأثیرگذاری به روی انتخاب رئیس جمهور آینده و سپس تشکیل کابینه جدید لبنان منطبق با سیاست‌های سعودی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
شرف شیرعلی‌زاده معاون وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با اندرس پراتمون را سفیر جمهوری فدرال آلمان در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین در مورد همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی، تجاری، اقتصادی، زیست محیطی و دیگر مسائل بحث و تبادل نظر کردند. این در حالی است که روابط دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان و جمهوری فدرال آلمان در 28 فوریه سال 1992 برقرار شد. پرونده متهم بدخشانی آرزو وزیربکوف را که 4 ماه قبل دستگیر شد برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. پرونده متهم بدخشانی آرزو وزیربکوف بعد از بازگشت 4 ماه از زمان بازداشت برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. نزدیکان متهم گفتند وزیربکوف با افراطی‌گرایی در فضای مجازی و گرفتن پول خیریه متهم است، ولی خود و خویشاوندانش اتهام را رد میکنند. این دو متهم بدخشانی با مقالات انتقادی درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بودند. ملاقات روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک با خانواده، زوقی بیگ سید امینی با مادر و همسر دیدار کرد. زوقی بیگ سید امینی یکی از روزنامه‌نگاران دستگیر شده تاجیک بعد از 4 ماه بازداشت با مادر و همسر خود در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه دیدار و حدود نیم ساعت صحبت کردند. مادر روزنامه‌نگار بازداشت شده گفت حدود نیم ساعت با پسرش صحبت کرده است. کارمندان مقامات انتظامی شهر وحدت زوقی بیگ سید امین را یونس امسال با اتهام همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 بازداشت کردند. این در حالی است که خود او و نزدیکانش همیشه ارتباط یا همکاری با حزب و حرکت‌های ممنوعه در تاجیکستان را رد کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات بین المللی جودو 2022 از جمعه در شهر باکو پایتخت آذربایجان آغاز می شود و تا 6 نوامبر ادامه خواهد داشت. 391 ورزشکار، 227 مرد و 164 زن از 63 کشور در مسابقات بین المللی شرکت میکنند. این مسابقات در وزن 7 وزن آقایان و 7 وزن بانوان برگزار میشود. جمهوری تاجیکستان با حضور 12 کشتینگیر سرشناس در وزن های 60, 66, 73, 81, 90, 100 و به اضافه 100 کیلوگرم شرکت میکنند. ایران و حضور پرقدرت در جام جهانی 2022 در فاصله 18 روز مانده تا آغاز جام جهانی فوتبال، تیم ایران در تدارکات حضور قدرتمند در این رقابت ها است. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
ده روز به آغاز جام جهانی 2022 قطر باقی مونده و 32 تیم حاضر در این رقابت مهم برای حضوری هرچه قدرتمندتر در این دوره از جام جهانی آخرین مراحل برنامه ریزی و آماده سازی رو طی می‌کنند. اما بعضی تیم‌های ملی هم هستن که فوتبالی نتونستن مجوز حضور در این جام رو بگیرن و حالا با تمام توان و با روش‌های غیر فوتبالی آخرین تلاششون رو می‌کنن که یکی از 32 تیم حاضر در این جام باشن یا برای تیم‌های حاضر در جام جهانی به نفع رقبا حاشیه سازی کنند. فدراسیون فوتبال اوکراین که میدونه شانسی برای حضور در جام جهانی نداره، از فیفا درخواست کرده تیم ملی کشورمون به بهانه‌های واهی از جام جهانی حذف بشه. درخواستی که با واکنش کاربران در نقاط مختلف دنیا مواجه شد و خیلی‌ها اون رو مضحک دونستند. به عقیده کاربران فضای مجازی، اگر دلیل اوکراینی‌ها برای حذف ایران قانع کننده باشه، اول باید تیم‌های ملی آمریکا و انگلیس از جام جهانی کنار گذاشته بشن.
آمریکا و انگلیس رو هم حذف کنید. این دو کشور چند جنگ غیرقانونی رو تأمین مالی کردن و چقدر خون روی دست اونهاست.
فوتبال باید با فوتبال سر و کار داشته باشه، نه مسائل سیاسی دنیا. اگر قرار اینطور باشه، کشورهای خیلی بدتری هستن که نباید فوتبال بازی کنند.
پیش از این هم برخی شبکه‌های وابسته به آمریکا و انگلیس تلاش کردند تیم ملی ایران از جام جهانی کنار گذاشته بشه که فیفا حتی این درخواست رو بررسی هم نکرد.
تشکر ایران.
سوال اصلی این هستش که چه کسانی توجه میکنن به این گونه مسائل، به خاطر اینکه برای ما این صحبت ها معنایی نداره.
تیم ملی ما یکی از 32 تیم حاضر در جام جهانیه که در اولین بازیش 30 آبان به مصاف تیم ملی انگلیس میره.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال ایران.
ستاره کره جنوبی جام جهانی را از دست میدهد. باشگاه تاتنهام انگلیس اعلان کرد که بازیکن کره این تیم به دلیل جراحات شدید جام جهانی را از دست بدهد. سون هیونگ مین که به واسطه حضور در 106 بازی بین المللی و به ثمر رساندن 35 گل در این کشور به یک استوره تبدیل شده است، به دلیل مصدومیت در دیدار تیم فوتبال تاتنهام با مارسی احتمال جام جهانی را از دست می‌دهد. رونالدو باز هم در ترکیب منچستر یونایتد قرار می گیرد. با احتمال فراوان رونالدو در بازی منچستر یونایتد برای ریال سوسیدا به میدان می رود. رونالدو با احتمال فراوان به زودی به منچستر یونایتد جدا می شود و این موضوع چند قبل رسانه‌ای شد، اما قصد بعدی وی هنوز مشخص نیست. شاید چلسی یا اسپورتینگ بتواند در ادامه رونالدو استفاده کند. نمایندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه را با موضوع بررسی روابط تهران و ایروان در حاشیه سفر نخست وزیر ارمنستان، همکارم آقای خلیل تقدیم حضورتان میکند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک خبری با نخست وزیر ارمنستان گفت سفر نخست وزیر ارمنستان به تهران نقطه عطف در جهت ارتقای روابط دو کشور خواهد بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد و با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد. این دومین سفر پاشینیان به تهران بعد از حضورش در مراسم سوگند یادکنی ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه روابط تجاری تهران یروان طی ماه‌های گذشته 43% رشد داشته است، افزود در مذاکرات خود رسیدن سطح همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور به 3 میلیارد دلار را هدف گذاری کرده ایم.
43% رشد روابط تجاری داشتیم با کشور ارمنستان، لکن هدف گذاری که شده برای توسعه روابط